بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در این بود که خلاصه شیخ انصاری می‌فرمودند موضوع له صیغه امر اون طلب حقیقیه. ما گفتیم موضوع له و مفاد صیغه ام مفهوم کلی طلبه، ولی ایشون میگه نه، موضوع له صیغه ام و مفاد صیغه ام اون فرده، نه مفهوم کلی، اونم فرد طلب حقیقی. طلب حقیقی از شد اون خواسته درونیه، اون عشق و رو شوق و کدید و رغبت اکید، او رو میگن طلب حقیقی. پس ایشون اومد موضوع له هیئت افعال رو اومد طلب حقیقی قرار داد. این یه مقدمه حرفشون بود که دیشون این رو رد کردن، فرمودن لا یکاد یکون، نشاید که مفاد هیئت و مفاد صیغه امر طلب حقیقی باشه. چرا؟ برای اینکه طلب حقیقی از اوصاف خارجیه است. ما دو جور امور داریم، اوصاف خارجیه، امور اعتباریه. امور اعتباریه رو میشه انسان با انشاء ایجادش بکنه، و اما امور خارجیه تکوینیه مثل فرد بفرمید جود و سخاوت و شجاعت و جهل و علم و اینها رو میگن اوصاف خارجیه، زوجیت و ملکیت و حریت و رغبت رقیت و اینها رو میگن امور اعتباریه. امور اعتباریه رو انسان میتونه انشاء بکنه، امور اعتباریه میتونه معلول انشاء واقع بشه، و اما امور حقیقیه، صفات واقعیه خارجیه، اینا با انشاء درست نمیشه. با انشاء که انسان عشق درونی درش پیدا نمیشه. عشق درونی، اون خواسته درونی، یک وصفیست که معلول انشاء نی، بله میتونه علت انشاء باشه. یعنی اون عشق درونی انقدر در من زیاد بشه نسبت به اکرام زید که انشاء کنم اکرام زید رو. خلاصه اون عشق درونی، اون طلب حقیقی، اون معلول انشاء نمیتونه باشه، اون علت انشاءه. پس این که شیخ انصاری آمده معلول و موضوع له هیئت افعال رو آمده طلب حقیقی قرار داده، این کار درستی نی. این مقدمه اولشون که باطل شد. و اما مقدمه دوم ایشون این بود، مقدمش این بود که اون فعل، یعنی ماده اون هیئت، اکرم زیدن، اون مادهش اکرامه. شیخ فرمود این ماده، این فعل، یعنی این اکرام منحصر است مطلوبیتش به طلب حقیقی. یعنی اگر من طلب حقیقی داشتم، این اکرام متصف است به صفت مطلوبیت. منحصراً اتصاف این اکرام به صفت مطلوبیت منحصر در طلب حقیقیه. ایشون میگه نخیر، لا ینافی که با انشاء مفهوم طلبم این متصف بشه به صفت مطلوبیت. خلاصه اتصاف این اکرام به صفت مطلوبیت منحصر نیست به طلب حقیقی، با طلب انشاءی مفهومی هم قابل اتصاف به مطلوبیت هست. هر دو صفت و هر دو مقدمه شیخ انصاری رو ایشون دیرو رد کردن. حالا امروز میخوان منشأ اشتباه رو بگن، چرا شیخ انصاری دچار این اشتباه شده. ایشون فرمان جهتش اینه که ایشون اشتباه کرده، مصداق رو با مفهوم قاطی کرده. اینه من از خارج عرض میکنم، یکی از اقسام مغالطه، من یادم تو منطق منظومه جاهای دیگه یادم نمیاد، تو منطق منظومه 13 جور مغالطه حاجی سبزواری درست کرده. اگر دارید منظومه، اون بحث منطقش تقریبا اون اواخره که هنوز به فلسفه نرسیده، اون اواخر مبحث منطقش ایشون این مطلب رو مطرح میکنن، انواع مغالطه رو توضیح میدن. که مغالطه از کدام، خیلی وقت ندیدم، فرصتم نکردم، ولی ظاهرا همینطور تو ذهنمه که انواع مغالطه 13 نوعه. یعنی ما 13 جور مغالطه داریم. یه قسم مغالطه همینه که انسان مفهوم رو اشتباه بکنه به جای مصداق، یا مصداق رو به جای مفهوم بگیره. شیخ انصاری الان گرفتار مغالطه شده، یعنی الان ایشون اومده مصداق رو به جای مفهوم گرفته و اومده حکم مصداق رو بر مفهوم بار کرده. ببینید میفرماد چی؟ میفرماد موضوع لهه هیئت امر، موضوع له صیغه امر چیه؟ طلب حقیقیه. و حالی که طلب حقیقی یه مصداق از اون طلب کلیه، ایشون اومده موضوع له صیغه امر رو مصداق گرفته، گفته موضوع له صیغه امر چیه؟ اون طلب حقیقی، اون خواسته درونی شما. و حال اون که مصداق صیغه امر چیه؟ اون انشاء کلی، اون کلی طلبه. ایشون مفهوم رو با مصداق اشتباه کرده، که انه ایشون میخواد بگه شیخ اینجا دوچار مغالطه شده. و خلاصه حالا جهتش چیه؟ جهتش اینه که علما خیلی متعارف است در تعبیراتشون که میگن مفاد صیغه امر طلبون. این یه پسوندی داره که ایشون نگفتن پسوندشو. مفاد صیغه امر طلبون انشائی. مفاد صیغه امر افعل، مفادش چیه؟ طلب انشائی. این انشائیشو نمیگن علما، خیلی متعارفه. وقتی میخوان مفاد صیغه امر رو بگن میگن مفاد صیغه امر طلبه، ولی که پسوندی هم داره، طلب انشائی. اون انشائیشو نگفتن. شیخ انصاری به اشتباه افتاده. حالا اونا چرا نگفتن؟ گفتن واضحه. خب ما هر کس یادم بگه مفاد صیغه امر طلبه، خب میفهمه طلب انشائیه. مفاد صیغه امر که طلب حقیقی نی، چون واضح بوده. اون انشائیشو نگفتن، آمدن گفتن مفاد صیغه امر طلبون. اون وقت طلبم ظهور داره در طلب حقیقی. یعنی شیخ دیده خیلی متعارفه که علما میگن مفاد صیغه امر طلبون و طلبم ظهور داره در طلب انشائی. ایشون این ظهورش گرفته، غافل از این که این یه پسوندی داره و علما اون پسوندشو نگفتن، لذا گرفتار اشتباه شده. مفاد صیغه امر چیه؟ طلبون انشائی، مفهوم کلی طلب مفاد صیغه امره. ایشون اومده منطبقش کرده با مصداق، طلبون رو حملش کرده بر طلب حقیقی و خلاصه دچار مغالطه شده. اومده مصداق رو به جای مفهوم معین کرده، اون وقت حکم مصداق رو برده رو مفهوم. طلب حقیقی حکمش چیه؟ طلب حقیقی شخصیه و چیز شخصی قابل تقیید نی. طلب حقیقی شخصیه. الان من یه خواسته درونی دارم منحصر به خودمه. خب شما هم تو قلبتون یه خواسته درونی دارین مختص به خودتونه. هر کس اون طلب حقیقیش، اون خواسته درونیش مختص به شخص خودشه. پس طلبای حقیقی همیشه چیه؟ شخصیه. و چون شخصیه قابل تقیید نی، و وقتی قابل تقیید نبود قابل اخذ به اطلاق نی. شیخ انصاری این عدم قابلیت تقیید که مال طلب حقیقیه، اینو داده به چی؟ داده به اون مفهوم کلی و گفته مفهوم کلی قابلیت تقیید نداره. ایشون میگه اینجوری نی. درست قبول داریم طلب حقیقی شخصیه، قابلیت تقیید و اطلاق نداره، اما این اقتضا نمی کنه که بگیم مفهوم کلی طلبم قابلیت تقیید نداره. خلاصه همه اشتباه از اینجا شروع شده که علما خیلی متعارفه که میان میگن مفاد صیغه امر طلبون، اون پسوندشو نمیگن چون واضح بوده. اون نگفتن اونا شیخو به اشتباه انداخته که اونا گفتن مفاد صیغه امر طلبه، ایشو خیال کرده یعنی طلب حقیقی. اونا مقصودشون طلب انشائیه، مفهوم کلی طلب. ایشو منطبقش کرده با طلب حقیقی، مصداقی گرفته. حالا که مصداقی گرفته، اون وقت حکم مصداق رو برده روی حکم مفهوم و این منشأش همین مغالطه ای که عرض شد. و لعل منشأ خلط و اشتباه شیخ چی شده که آمده مخلوط کرده، مشتبه شده براش مطلب، طلب حقیقی رو با طلب مفهومی کلی قاطی کرده ایشون. منشأش تعارف و تعبیر، چون خیلی متعارف است تعبیر علما، یعنی خیلی متعارف است تعبیر علما از مفاد صیغه به چی؟ به طلب. این نسخه ها تو حاشیه رفته. یعنی علما وقتی میخواستن مفاد صیغه رو تعریف بکنن چی میگفتن؟ میگفتن مفاد صیغه یعنی مفاد هیئت افعال از طلب مطلق میگفتن، اون قیدش رو نمیگفتن، طلب انشایی از طلب میگفتن. طلب هم ظهورش در طلب حقیقیه. شیخ انصاری دیگه توجه نکرده که اون یه پسوندی داره و علما به خاطر وضوحش او رو نگفتن. گفته خب علما میگن مفاد هیئت طلبه، طلبم که ظهور داره در طلب حقیقی، پس مفاد صیغه غم چیه؟ طلب حقیقی. طلب حقیقی هم که شخصیه، شخصی هم که قابل تقیید و اطلاق نی، پس مفاد صیغه امر هیئت افعال قابلیت تقیید نداره. لذا ایشون میفرمان که چون که خیلی متعارفه تعبیر علما که از مفاد صیغه به چی تعبیر میکنن؟ به طلب، یعنی قیدشو دیگه نمیارن، طلبو مطلق میارن و توهمه. اون وقت شیخ انصاری توهم کرده منهو، یعنی از این تعبیر تعبیر کرده، توهم کرده که مفاد صیغه ام یکون طلبا حقیقی. یا عنایت کردین منشأ اشتباه چی شد؟ علما گفتن مفاد صیغه ام طلب، مقصودشون طلب انشائیه، اون انشائی رو به خاطر وضوحش نگفتن. خب شیخ دیده دیگه پسوندی نداره، علما گفتن مفاد صیغه طلبه، طلبم که ظهور داره در طلب حقیقی و طلب حقیقی یک مصداقی است از اون مفهوم کلی طلب. اون وقت اومده گفته پس مقصوده از این طلب طلب حقیقیه و طلب حقیقی هم که جزئیه، جزئی شخصیه، قابلیت تقیید نداره. وقتی قابلیت تقیید نداره، قابلیت اخذ به اطلاق هم نداره. و حالا که اینجوری نی، ایشون میفرماد که ایشون توهم کرده منهو از اینی که علما اینجوری تعبیر کردن، گفتن مفاد صیغه ام طلبه، اون پسوندشو نگفتن، توهم کرده که مفاد صیغه ام یکون و طلبن حقیقی یا یصدق علیه طلب به حمل شایع سنایی، صدق میکنه بر اون طلب حقیقی طلب، یعنی طلب حقیقی رو اسمشو طلب میذارن، البته به حمد شایع سنایی که دیرو توضیح دادیم. و لعمری یا لعمری، تو قرآن که لعمریه که خدای متعال قسم میخوره به جان پیغمبر، لعمرو که، ولی ظاهرن لعمرو که هم درسته. حالا یا لعمری یا لعمری، به جان خودم قسم انهو، این کار شیخ مغالطه است. ایشون اسم مغالطه نمیاره، ولی با توجه به حرفایی که از منطق منظومه نقل کردیم که گفتیم اقسام مغالطه 13 تا، یه قسمش مغالطه مصداق به مفهومه، انهو این کار شیخ، این توهم شیخ از قبیل اشتباه مفهوم به مصداق. مفاد صیغه ام مفهوم کلی طلبه، ایشون حملش کرده بر طلب حقیقی، بر یک مصداق اومده حمل کرده، مصداق رو به جای مفهوم گرفته. و بعد چیکار کرده؟ گفته حالا که این طلب طلب حقیقیه، خب طلب حقیقی که شخصیه، قابلیت تقیید و اطلاق نداره، پس چی؟ پس اومده اینجور گفته، پس گفته مفاد صیغه ام قابلیت تقیید نداره. اما ایشون جواب میده، میگه فد طلب الحقیقی، بله قبول داریم طلب حقیقی لم یکن قابلن لتقیید، چون طلب حقیقی شخصیه. چرا؟ طلب حقیقی اون خواسته درونیه، اون شوق قلبیه، طلب حقیقی اونه. خب وقتی شخصی شد، شخصی قابل تقیید نی. حالا ایشون میفرماد این که شخصی قابل تقیید نی، شیخ اینو داده به مفهوم کلی، خیال کرده این مصداق اونه، حکم اینو داده به اون مفهوم کلی طلب. ایشون رد میکنه طلب حقیقی چون شخصیه، درست لم یکن قابلند تقیید، نه قابلیت تقیید داره و به نتیجه اخذ به اطلاق نمیشه کرد، درست اینجوره، اما لایق تزیه اگر طلب حقیقی چون شخصیه قابلیت تقیید نداره، این اقتضا نمی کنه که مفاد هیئت هم قابلیت تقیید نداشته باشه. این به جای مفاد هیئت دیرش می نویسید طلب انشائی، درسته؟ یعنی مفاد هیئت هم درسته، ولی طلب انشائی معنای اون میشه. عنایت بکنین. پس خلاصه شیخ چی کار کرده؟ حکم طلب حقیقی، طلب حقیقی حکمش چیه؟ عدم قابلیت تغییر. این حکم طلب حقیقی رو ایشون داده به اون طلب انشائی، گفته طلب انشائی قابلیت تغییر نداره. ایشون رد میکنه، میگه بله طلب حقیقی شخصیه، قابلیت تقیید نداره، اما این اقتضا نمی کنه که طلب انشائی هم قابل تقیید نباشه. بنابراین قابلیت تقیید داره، اون طلب حقیقیه که قابلیت تقیید نداره، اما طلب انشائی که همین مفاد هیئته این قابلیت تقیید داره. و این تعارف تسمیت و هو به طلب ایزن، این ضمیر تسمیت و هو به اون طلب انشائی برمیگرده. کدوم طلب انشائی؟ همونی که من گفتم به جای مفاد صیغه بذاریم، چون اون مفاد صیغه معناش طلب انشائیه. ایشون میفهمه این ضمیر تسمیت و هو هم از نظر عبارت به مفاد هیئت برمیگرده، اما اون مفاد هیئت معناش طلب انشائیه. و این تعارفه ولو متعارف است اسم میگذارن اون طلب انشائی رو هم، اسم میذارن به طلب ایزن. ایزن یعنی چی؟ یعنی همون طوری که طلب حقیقی رو اسمشو میذارن طلب، که الان گفتیم یصدق علیه طلب، این تسمیه همون یصدق است. ایزن یعنی چی؟ یعنی همون طوری که طلب حقیقی رو اسمشو میذارن طلب، یصدق علیه طلب، ایزن طلب انشائی هم یصدق علیه طلب. قرار ایشون باید یا اینجرم بگه به حساب یصدق بگه، یا اون بادارم تسمیه بگه. ایشون این یه قدری مشکلات کفایت کردم مکرر مال همینه. الان ببینین این یصدقی که بالا خوندیم با این تسمیه یکیه، یا ایشون به جای تسمیه همون یصدقو بعد بگه، یا اون به جای یصدقو تسمیه بگه که عبارت یکاسه بشه. حالا ما هر دوشو تسمیه میگیریم. همون طوری که طلب حقیقی رو تسمیه میکنن اسمشو میذارن طلب، همون طوری که طلب حقیقی صدق میکنه بر اون طلب، طلب انشائی هم ایزن یصدق علیه طلب. قرار شما به جای تسمیه یصدق بذارید که با اون عبارت بالا یکسان بشه. همون طوری که یصدق طلب طلب بر طلب حقیقی، همون طوری که طلب صدق میکنه بر طلب حقیقی، همین طور صدق میکنه طلب ایزن بر طلب انشائی. بنابراین اینا هر دوشون یکی هن. خلاصه طلب حقیقی رو بهش میگن طلب، طلب انشائی رو هم بهش میگن طلب. فقط فرقش اینه طلب حقیقی متصف نمیشه، قابلیت اطلاق و تقیید نداره، ولی طلب انشائی چون مفهوم کلیه قابلیت تقیید نداره. و انتعارفه یعنی ولو هر دو یکیه، هر دوی اینها یکسانه. کدوم؟ طلب حقیقی با طلب انشائی هر دو یکسانن. از چه جهت؟ از جهت این که به هر دوشون میگن طلب، هم به طلب حقیقی هم به طلب انشائی به هر دو میگن طلب، اما با هم فرق داره حکمش. طلب حقیقی قابلیت الفاق و تقیید نداره چون شخصیه، اما طلب انشائی کلیه قابلیت اطلاق و تقیید داره. این منشأ شده. خلاصه مطلب چون که خیلی متعارفه که طلب رو میگن اون پسوندش رو نمیگن، شیخ انصاری دیگه توجه نداشته، آمده خیال کرده که اینا گفتن مفاد صیغه ام طلبه یعنی طلبون حقیقی، اومده حمله بر مصداق کرده، و حال اون که طلبون انشائی باید حمله بر مفهوم بکنه. چون حمله بر مصداق کرده، حکم مصداقی رو هم آورده برای مفهوم، و این درست نی. حالا علما چرا این کارو کردن؟ چرا اون پسمندشو نگفتن؟ و عدم و تقییدهی تقیید طلب، این که گفتن مفاد صیغه ام طلبه، چرا مقید نکردن این طلب رو به انشائی که شیخ انصاری با این عظمت به اشتباه نیفته، میگه لوضوح ارادت خصوصه، برای اینکه خیلی واضح بوده، واضح است ارادت خصوص، اراده خصوص اون طلب انشائی، یعنی چون خیلی واضحه. خب وقتی آدم میگه مفاد صیغه امر طلبه، خب خیلی واضحه که مقصود طلب انشائیه. ما چه بکنیم؟ ما دیدیم واضحه نگفتیم، شیخ انصاری دقت نکردن، آمدن این طلب رو حمله بر طلب حقیقی کردن. پس چرا علما قید انشائیشو نگفتن؟ برای اینکه خصوصه، یعنی خصوص انشائی خیلی واضح بوده ارادش، از این جهت وضوحش نگفتن. ارادش واضح بوده یعنی چی؟ عطف تفسیری، یعنی لوضوح ان طلب الحقیقی لا یکاد ینشأ بها. دیدن برای اینکه طلب حقیقی نشاید که با هیئت و با صیغه انشا بشه. این عبارت دیروز هم خوندیم، و الا، یه عبارتی دیروز داشتیم، و الا لما صح انشاؤه بها. طلب حقیقی رو انسان نمیتواند با انشاء درست کنه، اون عشق درونی، اون خواسته قلبی، اون که با انشاء درست نمیشه. این همون حرف دیروزیه، طلب حقیقی، اون شوق درونی، اون خواسته قلبی، اون که با انشاء درست نمیشه. چون که این مطلب واضح بوده، اون علت اون انشاءه، نه معلول انشاء باشه. چون که کما لایخفا، چون این خیلی واضح بوده، علما دیدن طلب حقیقی که قابلیت انشاء نداره، یعنی عشق درونی رو که انسان با انشاء نمیتونه درست بکنه، گفتن خب چه لزومی داره ما اون کلمه پسوندشو بگیم؟ نمیگیم خودش واضحه، ولی نگفتن دو شیخم به اشتباه افتاده، آمده خیال کرده مقصود از طلب، طلب حقیقیه، یعنی مصداق اون طلب کلی، و حال اون که مقصود اونها طلب انشائیه، مفهوم کلیه. وقت ثمرش چیه؟ اگر گفتیم مفاد صیغه ام اون انشاء طلبه، مفهوم کلی طلبه، کلی قابلیت تقیید داره، اما اگر بگیم طلب حقیقیه قابل تقیید نداره. فنقده بذاله. خب حالا میخوان نتیجه بگیریم، حالا که شیخ انصاری رو ردش کردیم و منشأ توهمش هم گفتیم، زهره بذالک، بذاله کدومه؟ که مفاد هیئت صیغه امر طلب انشائی، یعنی مفهوم کلی طلب. زهره با این حرفایی که دیرو تالا زدیم صحیح هست، که بذاله کدومه؟ انقده، به این که گفتیم مفاد صیغه امر چیه؟ مفهوم کلی طلب، اون انشاء طلب. اون وقت اگر اینجور شد، اون وقت مفاد صیغه امر میشه چی؟ میشه کلی، و وقتی کلی شد قابلیت تقیید داره. از اینجا میخواد یه گریز بزنه به بحث مطلق و مشروط. آخه در بحث مطلق و مشروط که یک کلمه شرط داشتیم، شیخ میگفت اون شرط به هیئت نمیخوره. چرا؟ میگفت برای اینکه هیئت جزئیه، جزئی قابل تقیید نداره، شرط رو باید به ماده بزنی. منشأ اشتباهش همینه. این دوباره اشاره به اونجاست. حالا که معلوم شد مفاد صیغه ام مفهوم کلی طلبه، مفهوم کلی هم قابلیت تقیید داره، پس اون انجاعه رو که در اون بحث داشتیم میدنیم به هیئت. چرا؟ برای این که هیئت صیغه ام مفهوم کلی طلبه، جزئی نیست که نشه قابل تقیید بشه. فنقده بذالک، با این حرفایی که ما زدیم صحه، ظاهر شد صحت تقیید مفاد صیغه به شرط. دفع کجا؟ تو بحث مطلق و مشروط. در بحث مطلق و مشروط ما کلمه شرط داشتیم، اکرم زیدن انجاء. شیخ انصاری میگفت این انجاء که شرطه، قیده، به هیئت نمیخوره. چرا؟ برای اینکه هیئت جزئیه، جزئی قابل تقیید نی، پس بعد بزنیم به ماده. ایشون میگه با این حرفا اینجا دیگه خوب معلوم شد که اونجا هم اشتباه فرموده شیخ، که اومده شرطو زده به ماده، گفته به هیئت نمیشه بزنیم. چرا؟ برای اینکه هیئت جزئیه. نه، صحیح هست که تقیید کنیم مفاد صیغه رو، یعنی هیئت اکرم رو تقییدش کنیم به شرط، و بگیم اون انجاء قید مفهومه، قید همون هیئته، نه قید اون ماده باشه. کما مر ها هنا، هنا یعنی اینجا، ها هاهنا یعنی اونجا، کما مر هاهنا، چنانچه در اونجا بعضی از کلماتی که الان گفتیم اونجا هم گفته بودیم. بعد ایشون میگه برای این بحث دیروز سالا شما به اون جهت رابعه مراجعه کنیم. بعد نی جهت رابعه کدومه؟ دیروز گفتیم صفحه 93 الجهت رابعه. در اون جهت رابعه بحث مفصلی ایشون داشت که راجع به اراده و طلب صحبت کرد، همون جایی که گفتیم کار ایشون منتهی شد به جبر از نظر ظاهر عبارت. این در اون بحث اراده و طلب ما یه حرفایی زدیم که به درد اینجا میخوره که دیروز من خوندم. یکی از حرفا چی بود؟ گفت طلب به حمل شایع سنایی قابل حمله. ایشون میفرماند برای حرف دیروز سالا مخصوصا اون کلمه حمل شایع سنایی به اون الجهت الرابعه که با نسخه من صفحه 93 بود و قد تقدم در مسئله اتحاد طلب و اراده، همون جایی که گفتیم ظاهر حرف ایشون اینی که ایشون جبری میشه، که البته واقعا اینجوری نی، ولی ظاهر حرف ایشون در اون بحث اراده و طلب اون جبر بودنه. میگه در اون مسئله اتحاد طلب و اراده که همون جهت رابعه است، قد تقدم چی؟ چیزایی که یوجدی فی المقام. اونجا ما یه حرفایی زدیم که دیروز ما یه تیکش خوندیم، اونها برای توضیح این مقام مؤثره. خب هازا، برگردیم به اصل مطلب. مطلب داره گم میشه. مطلب کجا بود؟ یک صیغه افعلی به دست ما رسیده، شک داریم از اون افعلای واجب نفسیه یا از اون افعلای واجب غیریه. ما چون دو جور افعل داریم، افعلهای ما یا واجب نفسیه مثل اقیم الصلاة، آت و زکات، افعلها، صیغه امرها، همه واجب نفسیه. یه افعلهایی هم داریم که واجب غیریه، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، اگه نماز خواستین بخونین دست و صورتتون رو بشویین، که اغسلوا وجوبش وجوب غیریه، اما اقیم الصلاه وجوبش وجوب نفسیه. اون وقت حالا گفتیم اگر یه جایی یه افعلی به دست ما رسید نفهمیدیم مثل اقیم الصلاه که وجوب نفسی باشه یا مثل اغسلوه که وجوبش وجوب غیری باشه، چی کار باید بکنیم؟ گفتیم اخذ به اطلاق میکنیم. اگر یادتون باشه این مثال زدیم، ما تو روایات داریم طواف سبعه بکن دور خانه خدا و سله، بعد از طواف سله. حالا ما نمیدونیم این سله مثل خود طواف واجب نفسیه یا نه شرط صحت طوافه و واجب غیریه. ایشون چیکار کردن؟ فرمودن این سله بعد از طواف که نمیدونیم آیا وجوبش وجوب نفسیه یا وجوبش وجوب غیریه، چیکار میکنیم؟ اخذ به اطلاق هیئت میکنیم، میگیم مقصود وجوب نفسیه. چرا؟ برای اینکه اگر وجوب غیری باشه متکلم حکیم باید متنبه کنه ما رو، بگه خلاصه اینجا مثل انزا قمتم الاسلات فقسلو. ما الان چی میفهمیم؟ یقین داریم که این اغسلو وجوب غیریه. اگر یک وجوبی، یک اسعلی وجوبش وجوب غیری بود، باید یه قرینه‌ای باشه که ما بفهمیم. حالا که قرینه‌ای نیورده، فرموده بعد از طواف سله، قرینه‌ای هم نداریم بر این که آیا وجوب نفسیه یا وجوب غیریه، اطلاقش اقتضا میکنه حملش کنیم بر وجوب نفسی. بحث ما این بود دیگه. حالا ایشون میگه هازا، این که ما گفتیم رجوع میکنیم به اطلاق هیئت، هازا معلوم شد؟ هازا، این که ما گفتیم در اسئلهایی که نمیدونیم وجوب نفسیه یا غیریه رجوع میکنیم به اطلاق هیئت. حالا هازا اشاره به همونه. هازا، این که ما به شما گفتیم در اون افعلهایی که نمیدونیم نفسیه یا غیریه رجوع میکنیم به اطلاق هیئت، هازا این زمانیست که کان هناکه اطلاقون، در زمانیست که مقدمات حکمت باشه، دلیل لفظی باشه، متکلم در مقام بیان باشه، مثل همون سله. سله بعد از طواف، خب الان امام علیه السلام در مقام بیانه، دلیل لفظی مثل سله متکلمم در مقام بیان، اینجا ما گفتیم نمیدانیم، این سله را حملش بکنیم بر وجوب نفسی یا وجوب غیری، ایشون میفرما در اونجا درسته. چرا؟ برای اینکه دلیل لفظی داریم، متکلمم در مقام بیانه، نمیدونیم وجوب نفسی اراده کرده یا وجوب غیری اراده کرده، اطلاقش اقتضا میکنه بگیم وجوب نفسیه، لذا میفرماد اذا کانه هناک اطلاق. مرحوم مشکینی حاشیه خوبی داره، هازا اذا کانت دلیل لفظی جن واردن فی مقام البیان، اشاره به مقدمات حکمته، اگر اطلاقی باشه مثل همین سله متکلمم در مقام بیان باشه، اون وقت اگر شک کردیم اخذ به اطلاقش میکنیم. و اما اذا لم یکن، یکن تامه است، یعنی لم یثبت اطلاق، یعنی اگر اطلاقی ثابت نبود، یعنی چی بود؟ دلیل لبی بود. این مثالی که ما زدیم دلیل لفظی بود، سله، امام فرموده بود بعد از طواف سله، دلیل لفظی بود، متکلمم در مقام بیان بود، مقدمات حکمت فراهم بود، اخذ به اطلاق می کردیم. اما اگر لم یثبت، اطلاق نبود، یعنی دلیل لفظی نبود، لبی بود، مثل چی؟ اجماع، یعنی اجماع داشتیم بر وجوب صلات بعد از طواف. تا حالا میگفتیم چی؟ سله دلیل لفظی بود بعد از طواف انجام صلات بکن. اما نه، اگه اینجوری فرض کردیم، در روایات داره طواف کن دور خانه خدا، اما اجماع که دلیل لبیه، اجماع قائم است برای اینکه بعد از اون طواف شما باید نماز انجام بدی، خب اینجا دلیل مجمله، دلیل لفظی نیست که متکلم در مقام بیان باشه و مقدمات حکمت فراهم باشه. اما اذا لم یثبت، اما اگر اطلاقی ثابت نبود، فلا بد به حکم العقل، چون اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد عقلن، فلا بد به حکم عقل، باید شما اتیان کنی بهی، به چی؟ به اون واجبی که مشکوکه، بهی یعنی به اون واجبی که مشکوکه که آیا نفسیه یا غیری، کدومه؟ همون اجماعی که داریم بر وجوب صلات بعد از طواف، باید شما این طواف رو حتما بیاری، یعنی این صلات رو، این صلاتی که الان مشکوکه که واجب نفسیه یا واجب غیریه، بعد از طواف حتما باید اتیان به او کنی. اما در کجا؟ فی ما اذا کانت تکلیف به ما، من این عبارت ها را آقا با مثالی که دادم تطبیق میکنم، این ما الان با اون طواف تطبیق میکنه، از کدیم خب بعد برخره ماه موصول با یه چیزی تطبیقش بدیم دیگه، این محتمل کونه و شرطن له، و من این کلمه رو میخوام با مثالی که زدم تطبیق بکنم که عبارت روشنتر بشه، این ماه موصول با طواف تطبیق میکنه، اون کونه و صدق میکنه به چی؟ به اون صلات، یعنی به اون نماز بعد از طواف که اجماع داریم. این لهو هم برمیگرده به اون ماه اولی، لهو برمیگرده به همون ما که به معنای طوافه. حالا میخوام عبارت رو معنا کنم، کجاست که ما باید اگر دلیل لبی داشتیم بر وجوب صلات بعد از طواف حتما باید اون نماز رو من اتیان بکنم، در کجا؟ در اونجایی که تکلیف به طوافی که احتمال داره این واجب، کدوم واجب؟ اون صلات شرط است برای اون طواف، او فعلیان، فعلیان خبر کانه است، یعنی اگر تکلیف به طواف به مرحله فعلیت رسید، حتما حتما شما باید طواف که کردین اون صلات رو هم انجام بدین. چرا؟ مثالش مثل این، آخه میدونید که طواف هم مثل نمازه، الان یکی به زور که وجوب فعلی نداره نماز، وقت داخل میشه وجوب فعلی براش درست میشه، حالا طواف هم همینجوره، اگر شما محرم شدی دیگه الان وقت طواف آمده، یعنی تکلیف به طواف به مرحله فعلیت رسیده، حالا که طواف به مرحله فعلیت رسیده وجوبش، قهرن اجماع هم که داریم بعد از این طواف باید صلات انجام بدی، نتیجتا حتما حتما بر شما واجبه این طواف رو که انجام دادی صلات رو بعدش انجام بدی. چرا؟ برای اینکه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، ولو نمیدانی وجوبش چیه، آیا این وجوب صلات وجوب غیریه یا نفسیه؟ ولو نمیدانی باید بیاری. ببینین این که ما گفتیم باید اون واجب مردد و اون واجب مشکوک مثل صلات که نمیدونی مشکوکه که واجب نفسیه یا غیریه، اونو باید بیاری در کجا؟ اونجایی که تکلیف به توافی که احتمال میدیم اون واجب یعنی اون صلات شرط اون طواف باشه، اگر اون تکلیف به مرحله فعلیت رسید حتما باید اتیان بکنی اون واجبی را که مشکوک است بین نفسی و غیری که همون صلات باشه. چرا؟ للعلم به وجوبهی فعلا، ولی این که علم داریم به وجوب اون صلات. این ضمیرها رو من با مثال تطبیق میکنم، برای اینکه شما الان علم داری به وجوب اون صلات فعلا. چرا؟ برای اینکه خود طواف به مرحله فعلیت رسیده. وقتی وجوب طواف به مرحله فعلیت برسه، اون وجوب صلات بعد از او هم به مرحله فعلیت میرسه، باید حتما بیاری. و ان لم یعلم جهت وجوب اون صلات، اگر چه معلوم نیست جهت وجوبش، از کدام من زمیرا رو با مثالی که زدم دارم معنا میکنم، اگر چه شما جهت وجوب این صلات رو نمیدانی که آیا جهت وجوبش نفسیه یا غیریه، ندانی اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، شما که میدونی چه طواف واجبه، از اون برم که وجوب طواف فعلی شده، از اون طرف هم که اجماع داریم بر این که بعد از طواف صلات واجبه، اما شما نمیدانی آیا به وجوب نفسی واجبه یا وجوب غیری. مهمی ولو ندانی وجوب این صلات به وجوب نفسیه یا به وجوب غیریه، به حکم عقل باید بیاری. چرا؟ برای اینکه طواف به مرحله فعلیت رسید وجوبش، به نتیجه اون صلات هم وجوبش به مرحله فعلیت رسیده، حتما اون صلات رو باید بیاری ولو ندانی که واجب نفسی یا واجب غیری. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر اون تکلیف به طواف به مرحله فعلیت نرسید، هنوز شما محرم نشدی، و وقتی محرم نشدی دیگه نوبت به وجوب فعلی طواف نمیرسه. بنابراین در اینجا اگر شک کردی که آیا اون صلات بعد از طواف واجب نفسیه یا واجب غیریه، میشه شک که در تکلیف مجرای براعته. و الا اگر اون تکلیف به طواف به مرحله فعلیت نرسید، فلا یجب اتیان به اون صلات. چرا؟ لسیرورت شک فیه بدویان، برای اینکه شک بدویه و شک بدوی مجرای براعته. خلاصه اگر تکلیف به مرحله فعلیت رسید، قاعده اشتغال اقتضا میکنه اون صلات رو شما بیاری ولو ندانی وجوبش نفسیه یا وجوب غیری. اما هنوز اگر تکلیف به طواف به مرحله فعلیت نرسیده، اینجا اگر شک کردی که این وجوب صلاتی که بعد از طواف بعدن میخواد بیاد آیا واجب نفسی یا واجب غیریه، براعت جاری کن، بگو نه وجوب نفسی داره و نه وجوب غیری. انشاءالله فردا. به اون واجب مشکوک نه، لهو به ما برمیگرده. اگر تکلیف به طوافی که احتمال میدیم بودن اون واجبه شرط برای اون طوافه، اون واجبه شرط برای طوافه، کونه رو بزنیم به اون واجبه که شک داریم که آیا وجوب نفتی داره یا وجوب غیری.
بعد این خدمت شما مطلب آوردن که شیخ انصاری از این مطلب کجا بفهمم که واقعا اون ارادهشون انشایی بوده، قید انشایی رو
میگن مفاد صیغه، صیغه افعال مفادش چیه؟ طلب انشایی، نه طلب حقیقی. طلب حقیقی که با انشا درست نمیشه، عشق درونی من که با انشا درست نمیشه. اگه گفتن مفاد صیغه طلبه، یعنی مفهوم کلی طلب انشایی. آقای شوزی